رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. برئت اللهم من حولي و قوتي الى حولك و قوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك و نتوب اليك فصل و سلم و زد و بارک على حقیقة نورك و سید انبیائك و رسولك حبیبك الذي سميته في سمائك بأحمد و في ارضك بأبي القاسم محمد. و على آله حججك في ارضك و خلفائك في بلادك و لا سیما الداعی الى سبيلك و المنتقم من اعدائك. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. محضر عزیزان، مفهوم بیعت در ذیل آیه شریفه سوره مبارکه فتح آیه دهمین ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم عرض شد. خلاصه کلام آن بود که بیعت عبارت است از اون تعهدی که در درون قلب من وجود دارد که این رو اظهار میکنم به لسان و زبان و با دست و مصافحه کردن و فشردن دست اون کسی که با او بیعت میکنم که با او پیمان مؤکد میبندم، نه پیمان سست و قابل نقض و قابل شکستن. لذا اصل بیعت قابل شکستن نیست. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، یا نباید بیعت کرد، یا مفهوم بیعت این است که اختیار خیش را تسلیم دوست کردیم. چون این است کسی که میخواهد بیعت بکند باید از قبل، بله شما هرچه اندیشه دارید باید در قبل از بیع و شرائه یک کالا به کار بگیرید، اما بعد از این که واقعا جنسی رو فروختید یا خریدید مغبون هم نبودید، فل مجلس هم به هم نزدید، خیار مجلس یا خیاراتی که در کتاب مکاسب و در فقه آمده، شما حق فسخ ندارید. حق فسخ در موارد خاص استثناست. یعنی اگر جنسی رو دیدید، خریدید، با چشم باز خریدید و میدانید چه هست، به هر قیمتی که هست، حق فسخ ندارید. بیعت که فروختن در حقیقت گفتیم جان و اختیار و دار و ندار و تعهد بر این است که از جان مایه گذاشتن، این چون این بیعتی و مبایعه ای لازمش بینایی و بصیرت قبل از بیعت است. اما اگر بیعت کرد اون هم با حجت خدا که به عنوان نماینده خدا ید الله فوق ایدیهم با دست خدا بیعت می کند، این قابل نقض نیست. اگر نقض کرد پیمان با خدا گسسته است. به همین جهت است که بقیه آیه شریفه در حقیقت بیان همون حقیقتی است که در درون ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله نهفته. به همین دلیل فاء تفریع دارد، فمن نکسه، بنابراین کسی که پیمان شکست، فانما ينكث على نفسه، بر ضرر خیش است این پیمان شکنیشت. و من اوفا، و آنکه جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. کسی که وفا کرد به ما آهده علیه الله، با آنچه که با خدای عهد بسته است، پس یعطیه اجرا عظیما، خدای اجر عظیم به او میدهد. این حکایت. خاطر مبارکتون باشه تقسیم کردیم ناکسین را به 5 قسمت. گفتیم 5 بیعت بود و 5 ناکسین. بیعت اول بیعت انصار در عقبه، بیعت دوم بیعت شجره و رضوان در صلح حدیبیه، بیعت سوم بیابان جحفه و قدیر و خم، بیعت با امیر مؤمنان و با حسن و حسین، بیعت سوم. بیعت چهارم بیعت با امام مجتبی در مسجد کوفه توسط حداقل 40,000 نفر کوفیانی که بودن. بیعت پنجم بیعت مردمان کوفه از 18 هزار تا 40 هزار ذکر کرده با مسلم ابن عقیل به عنوان نماینده حسین ابن علی. این پنج بیعت و افسوس که گفتیم نکسی هم بود، پیمان شکنانی هم بودن. پیمان شکنان قدیر، پیمان شکنان امام مجتبی، پیمان شکنان کربلا. ببینیم در سیر تاریخ آیا این سخن قرآن کریم که فرمود کسی که نکس بیعت کند بر ضرر خود اقدام کرده آیا محقق شده یا نشد؟ این یک ادعاست یا واقعیت داره؟ خود نگه میکنیم. وقتی که تاریخ رو میبینیم، میبینیم که الحق و الانصاف، آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. اگر انصار میدانستند که پیمان شکنی اونها با قدیر و سکوت اونها در مقابل ظلمی که بر فاطمه زهرا رفت که نقص پیمان قدیر بود، پیمان قدیر را شکستند همه و تماشاگر بودند. به تعبیر خود فاطمه زهرا، ما هاذه القمیزه فی حقی ای هن بنی قیله، ای بنی قیله چرا در حق من میبینید ظلم بر من میکنند اما چشم خودتون رو میبندید و چیزی نمیگویید؟ چشم پوشی از حقوق من ز چیست؟ خفتن با ظلم بر من کاهلیست. جواب فاطمه زهرا رو ندادن، جواب استنصار و یاری طلبیدن او رو ندادن، نکس بیعت کردن. اگر انصار می دانستن سرنوشت این بیعت شکنی چه به روز خود اونها و سرنوشت اونها خواهد آورد، ابدا امکان نداشت بیعت بشکنن. اما چه کنیم که دید ما انسانها محدود، جلوی پای خودمون رو می بینیم. هر کدام از ما اگر بدانیم گناهی که می کنیم چه عواقبی برای ما خواهد داشت. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل النقم، نقم رو بر ما می فرستد. تحبس الدعاء، ما رو دعا رو بر دعای ما رو حبس می کند. تنزل البلا، بلا بر سر ما می فرستد. اگر می دیدیم واقعا و حس می کردیم و می یافتیم که چنین آثاری دارد ابدا نمی کردیم. اما نمی بینیم، نمیبینیم چون انارت العقل مکسوفون به تو و هوا، نمیبینیم چون پرده غفلت و شهوت جلو چشم ما رو میگیرد، نمیبینیم چون تسویلات شیطان، نمیبینیم چون تسویوات شاید فردا توبه کردم، نمیبینیم به خاطر جهلمون، نمیبینیم به خاطر هزار یک دلیل. و چون نمیبینیم نتیجهش این است که این چنینیم. اگر انصار هشدار فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به هوش گوش میکردن که این که شما پیمان شکستید میدانید عاقبت خود شما چه خواهد شد، میدانید شما به چه ذلتی دچار میشوید، خود شما، اگر باور میکردن، اگر پذیرا میشدن، خیلی سرنوشت اونها تغییر میکرد. و اگر واقعا میدانستن که بعدا چه بر سر اونها خواهد آمد، میگفتن کلاهی دلکش هست اما به ترک سر نمیارزد، نواب سر همین پیمان قدیر هست. امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول دفن و کفن پیغمبر اکرم، انصار در سقیفه بنی ساعده که محل مشورت خودشون بوده جمع شدند که مسلم از حزب قریش طلقا اینها نخواهند گذاشت کار به علی بن ابی طالب برسد، ما چه کنیم در این میان؟ نشسته بودن با خودشون مشورت میکردن. ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح به شتاب آمدن از این آب گلالود ماهی گرفتن. حتما این کتاب رو بخوانید، از سقیفه، دوستان اهل فضلی که طلبه هستید حتما عربیش رو بخوانید و سعی کنید فقط عربی مطالعه کنید، از سقیفه علامه محمد رضای مظفر صاحب اصول و صاحب المنطق. به نظر قاصر بنده قوی ترین کتابی است که در تحلیل روانی افرادی که در سقیفه بودند و تأثیرات جامعه شناسیش نوشته شده. جالب این است، این بزرگوار در مقدمه می نویسد که من عهد می کنم با وجدانم که در این کتاب با دید شیعی ننگرم، با دید سنی هم ننگرم، با دید یک منصف، یک قاضی، و در تمام کتاب این رو رعایت کرد. حتما این کتاب رو بخوانید. مرحوم غلامرضای سعیدی این کتاب رو ترجمه کرده بود در 35 سال پیش به نام سقیفه اولین توطئه در اسلام. متاسفانه اون ترجمه ایشون دو مرتبه تجدید چاپ نشد چون از دنیا رفته، اجازهش معلوم نیست از کی باید گرفت، از داماد ایشون آقای دکتر جعفر شهیدی از کی مونده. ترجمه دیگری از یک آقای دیگری فعلا در بازار زمان مال 3-4 سال پیش چاپ شده بود، بازار اگر باشه. ببینید اونایی که فارسی میتوانید مطالعه کنید حتما این کتاب رو بخوانید. شما شیعه اید الحمدلله، ما مسلمان زاده های شیعه ایم، باید حقیقت و هویت شناسنامه خودم رو بدانم که اگر شیعه ام چرا شیعه ام. بحث از همین سقیفه شروع میشه و از بعد از پیامبر اکرم. انصار خودشون رو باختن. امام صادق سلام الله علیه فرمود اولین اشتباه رو انصار کردن، اولین خشت کج رو اونها نهادن. فرعون یک نفره، تا جامعه پذیرش فرعونیت رو نداشته باشد فرعون غلطی نمیتونه بکنه. صدام یک نفر بود، تا افلقی ها نمی بودن، تا صدامیان نمی بودن، صدام نمیتونست این همه جنایت بکنه. یه نفر بود چه غلطی میخواست بکنه؟ ابوبکر و عمر و ابو عبید و جراح سه نفر بودن. اگر انصار می بودن اینا کاری نمیتونستن بکنن. این سه وارد شدن. وقتی که بحث در گرفت امام صادق فرمود اولین خشت کج رو انصار گذاشتن، گفتن منا امیر و منکم امیر، یه خلیفه از شما یه خلیفه از ما. خب این حرف نامعقول بود، در یک ملک دو پادشاه نگنجن، در یک غلاف دو شمشیر نه. حرف نامعقول بود. حرف نامعقول رو اگر در یک بحثی زدید خود به خود خودتون رو شکست دادید. نیاز به این نیست که طرف مقابل شما رو به زمین بزنه، خودتون رو ناک‌اوت کردید. اما این حرف بد نتیجه چی بود؟ نتیجهش این بود که اونا بگن و درست هم گفتن این حرف که معقول نیست، عرب راضی به غیر قریش نمی شود، ما عمرا باشیم شما وزرا، حکومت با ما، وزارت با شما. دروغ هم می گفتن و هیچگاه وزارت رو به انصار ندادن، ولی برای فریفتن، برای تطمیع. انصار چه باید می کردن؟ انصار در قدیر بیعت کرده بودن. وقتی این سه آمدن گفتن چنین، باید می گفتن آقا نه ما نه شما. این حرفا یعنی چی؟ ما بیعت کردیم در محضر پیغمبر، در مشهد پیغمبر، در جلوی چشم پیغمبر، به امر پیغمبر 72 روز پیش با علی ابن ابی طالب. مثلا معنا نداره الان ما بیعت کنیم با شما، ما بیعت کنیم یا ما با شما. بیایید که همه بریم کنار خانه پیغمبر و با امیرالمومنین علی بیعت کنیم. اونا اشتباه کردن. نظام فاطمه زهرا وقتی که به مسجد آمدن خطاب خوندن، اولین توبیخشون، مذمتشون، سرزنششون با کیست؟ با عمر، ابوبکر، ابو عبیده. اصلا نگاهشون هم نمی کنه. اول میگوید ایهن بنی قیله، جوان مردی چه شد؟ عهد هم یاری یا هم دردی چه شد؟ کوش کوه رزم دیروز شما، کو سپاه فتح و پیروز شما. مذمتش بر انصار بود و درست بود، به جا بود. بعد هم اگر با ابوبکر از درس و خندر آمد به مناسبت قصه فدک بود، اونم چند جمله. یبن ابی قحافه فی کتاب الله هم ترس اباک ولم ارس ابی الی الاخر. دقت فرمودید؟ مشکل کجا بود؟ مشکل ناکسینی بودن که پیمان بیعت رو شکستن. به چی خوش بودن؟ چرا پیمان رو شکستن؟ چرا وقتی تک تک رفت به در خانه مهاجر و انصار نیمه شب در خانه اونها رو زد، با تک تکشون صحبت کرد؟ سیدتون سال عالمین باور کنید برام سخته، با پهلوی شکسته میرفت. یه وقت چه خانومی خیلی مرتب راحت استراحت کرده، بله؟ میرن مثلا در یک بحث سیاسی صحبت کنن، رایزنی کنن که آقا حق ما چیه. بعد از پیامبر سه روز زهرا نخوابید، مرتب گریه میکرد که ابتا بابا رفتی. بعد از سه روز از شدت سردرد و بیخوابی دستمال به سرش بسته بود که پشت در آمد. یه خانم باردار شد آنچه شد، چی میتونه بگه؟ دهانم بشکنه اگر بخوام حقیقتش رو بگم. نه شما تحمل دارید، خردلی بار غمش را دل آرام نکشد، و از این بار مصیبت که عجب سنگین است. خب به روزی افتاد که مگو و مپرس. گفت جوانی را تماشا کن، یک خانم 18 ساله که بهر راه رفتن هم همان دستی که بشکستن بر دیوار میگیرن. به این وضع افتاده، نفس کشیدنش مشکل، راه رفتنش مشکل، حرف زدنش از این سینه مشکل. و اشاره میکنه شب همه شب بلند شه دست دو تا بچهش رو بگیره، سیدتون سال عالمی در خانه تک تک رو بزنه. بله، مگر شما قدیر بیعت نکردید؟ چرا نشستید؟ هیچ کس بر یاریش دستی نبود، در دفاع از او کسی سیلی نخورد. حرف دلها بود که دعنا نعیش، ول کن دختر پیغمبر، بذار زندگیمونو بکنیم، حالا هر کی بود انگار مهم نیست. اونا میدانستن نتیجه چیست؟ اگر میدانستن حاضر نبودن بخوابن. دقت کنید، اگر میدانستن ناموس پیغمبر رو یاری نکردن باعث می شود که ناموسشون به باد بره. الان از خواهم کرد چطور به باد بره. نمی نشستن قفلت کردن. زهرا به جایی رسید که شد سایه ای و این سایه بر دست علی نیمه شبی رفت و گفت گریه کنه آسمان با همه همه خاک می ریزن روی فاطمه. تمام شد. انصار چی دیدن؟ خیر دیدن. برگردیم سوره مبارکه فتح. فمن نکسه فانما ینکث علی نفسه. کسی که پیمان بشکند بر ضرر خودش تمام خواهد شد. انصار رو وعده دادن در سقیفه که ما امراییم و شما وزرا. از فردا وزارت دادن؟ نه. روز به روز اونها رو از دیده انداختن، پست کردن، تحقیر کردن. در زمان خلیفه دومین دستور داد که مهاجر و انصار برابر نیستن، حقوق مهاجر باید از انصار بیشتر باشد. فرومایه اونها رو انگاشتن. هرچه جلوتر رفتن اینها فشار برشون بیشتر شد. مورد تحقیر حزب قریش قرار گرفتن، مورد تحقیر طلقا قرار گرفتن. روز به روز اینها به حدی که طرد شدن، حتی اعتراض کردن. در زمان عثمان اوج ذلت انصار رسیده، رفتن به عثمان اعتراض کردن که آقا ما تا این حد ذلیل انصار پیغمبر؟ گفت پیغمبر به شما چی گفته؟ گفتن که پیغمبر به ما فرموده که بعد از من شما را ذلیل میکنن. گفت خیلی خوب، حالا که گفته پیغمبر بس صبر کنید. بوده که بار همین گرد صبر کنید. نمی کنیدم در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاری. هر کار میخواد بکنید بکنید. چیکار میخواد بکنید؟ کار به کجا رسید؟ کار به پیمان شکنی؟ نشستن برای عافیت جویی که ما طوریمون نشیم. دختر پیغمبر کشته شد، شد خونش آتش گرفته شد، خونه ما سالم باشه. دختر پیغمبر نیمه شب زار میزند ما خوابمون ببره، برن بیرون که ما خوابمون نمیبره از صدای گریهشون. بهتون خواهم گفت خدا میگوید عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم. خدا میگه باشه تا بهتون نشون بدم که دختر پیغمبر من، حبیب من، در شهر پیغمبر کنار قبر پدرش حق نداشته باشه ناله بزنه که شما خوابتون نمیبره. باشه تا ببینید، باشه تا ببینید. دیدن چی؟ دیدن معاویه ابن ابی سفیان طاغی به درک واصل شد. نامه رسید برای سید ابن عاص اموی استاندار مدینه، والی مدینه، از طرف یزید که پدرم مرد، خلافت به من رسید. به محض اینکه نامه به تو رسید، اولین کس حسین ابن علی را هر لحظه که نامه به تو رسید فوری احضار کن. اگر بیعت کرد فبه المراد، بیعت نکرد گردنش رو بزن، سرش رو بفرست. به کجا نامه فرستاده؟ به مدینه تون نبی. کی؟ یزید اسمش روش. شب نامه رسید، سعید ابن عاص مروان ابن حکم رو خواست، گفت این نامه بلادرن حسین رو احضار کنید. آمدن یا ابا عبدالله، والی تو رو میخواند. امام فرمود طاغی اینها از دنیا رفته است، مرا میخوانند که بیعت کنم با یزید. اول فرض به به، نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید. به هر حالی که درماند پیامبر هم علی گوید. پیامبر در هر مشکل گرفتاری میگفت علی، یا علی. نائب امیر المؤمنین در یاری نائب پیغمبر اول فصل است. بله جوانان بنی هاشم کجایید؟ هر کدومتون شمشیرتون رو بردارید، با من بیایید بریم خانه والی. شما بر درب خانه بایستید، من وارد میشم. صدای من بلند شد، به دعوا افتادیم، شما بریزید تو خونه. دست کشتنم رو دارن. سمعا و طاعتا سیدی. 30 نفر جوانان بنی هاشم لباس رسم پوشیده اومدن، آتش خوردن، داخل نشستن. بله، گفت یا ابا عبدالله این نامه است. به تعبیر اون خبیث، امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان از دنیا رفته است، یزید خلف صالح او به جایش نشسته، مردمان با او بیعت کرده اند در دمشق و شام و مجموع بلاد. این اولین نامه ایست که به مدینه میرسد. از تو که بزرگ مدینه و بزرگ مسلمانانی، توقع من این از فتنه در میان مسلمانان نیندازی و با یزید بیعت کنی. از من خواستن الان با من بیعت کنی. نگفت که اگر بیعت نکنی گردنت رو میزنه. امام فرمودن چون این بیعتی اگر در خانه باشد که او را فائدتی نباشد. درست هم هست؟ کی دیده کی شمیده؟ آنچه که شما میخواهید این است که مردم بدانند که من با شما بیعت کردم و این جز در مسجد رسول خدا نشاید. گفت سخن به جا عیسی و ابا عبدالله. پس صبحگاهان امید ما که با شما در مسجد با ما بیعت کنید. گفتند نه. مروان ابن حکم و زغ ابن وزغ ملعون علی رسان رسول الله. این خبیث شیطنتش اختزام میکرد. گفت وای بر تو سعید، نگذار از دست تو خارج بشه. اگر حسین الان از دست تو خارج بشه والله با تو بیعت نمی کنه. الان از رو بنقه، الان گردنش رو بزن. امام به درشتی به مروان سخن گفتن که تو میخوای گردن منو بزنی. یکی او گفت، یکی امام گفت. امام صدای مبارکشون بلند شد، الانفذ به هاشمیین ریختن داخل خانه، امام رو بیرون بردن. دقت کنید، قصه نمیخوام بگم، نتیجه بگیریم. نیمه شب رفت سرش رو بر قبر پیغمبر گذاشت، شروع کرد به گریه کردن. ابتها یا رسول الله. یه روز مادرش از پشت در میگفت ابتها یا رسول الله. حالا هم خودش سر گذاشته روی قبر پیغمبر. بابا یا رسول الله، بلند شو ببین، به منی که گفتی سید شباب اهل جنه میگویند با یزید بیعت کن و الا گردنت رو میزنی. یا رسول الله، ببین در چه حالی هم خوابکی. مثلا تعبیر خواب چی بگیم که مثلا بی ادبی نباشی؟ آقا ساحت اهل بیت، هزار مرتبه شستم دهان با آب و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. چی بگیم؟ حالا یک آن دیدن پیامبر اکرم میفرماید حسین اخرج الی العراق، حبیبی حسین اخرج الی العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا. بلند شد گریز، آمدن به زن و بچه شون. بار ببندید، باید بریم. اول فرض بار ببندید، بارا رو بستن. نیمه شب عزیز زهرا از مدینه و شهر پیغمبر آواره شد. چرا؟ چون میگوین بیا بیعت کن با یزید ولی گردنت رو میزنیم. او هم میداند که اگر بماند یکی از این آقایون مسلمان ها و انصار نیست که بگه آقا ما همراه توییم، پیمان بست. بابات رسول خدا وقتی وارد شهر شد پیمان گرفت از ما که زن و بچه او را دفاع کنیم مثل زن و بچه خودمون. میداند انصار دیگه انصار نیستن، این انصار همون انصاری هستن که مادرشو کشتن، اینا نگاه کردن، باید بره. رفت، یک نفر از انصار نیامد جلوش بگیر که یبن رسول کجا میرید؟ غلط کردیم، از که یزید کیه شما از کنار قبر جدت آواره بشی؟ سعید ابن عاص یه نفر، دو نفر به مروان حکم، الان پوست از سر صورتشون میکنیم، جرأت دارن به شما؟ قالش این بود دیگه، نبود. نشستن دیدن حسین آواره شد، دیدن زن و بچه شو داره میبره، تماشاچی شدن، نگاه کردن، حسین آواره شد. ما هوای زن و بچه خودمونه داشته باشیم؟ باشه، بهتون میگه خدا میگه باشه تا ببینید زن و بچه ای به شما نشون بدن. شما دنبال امنیت بودید که سر خودتون رو بر بدن نگه دارید و ناموستون رو در کنج خانه ها میبینید. عزیز زهرا در مدینه امنیت نداشته باشه، یهودی در مدینه امنیت داشته باشه، جا داشته باشه، پسر پیغمبر از مدینه آواره بشه. باش، رفت به مکه. آمدن قریب 5 ماه امام در مکه. با طول راهی که از مدینه به مکه رفتن، این 500 کیلومتر رو، 6 ماه از رجب تا الان، از رجب تا یوم التربیه در مکه. در مکه مگر مسلمان ها مسلمان نبودن؟ چرا؟ مگر حسین رو نمی شناختن؟ چرا؟ در همون سفر آمد کنار کعبه، در کعبه رو گرفت، یک سخنرانی و خطابه مفصل خان در معرفی اهل بیت و خودش حسین که من کیم، پدرم که بود، مادرم که بود، مسلمانان کجایی. روز یوم التربیه همه می رفتن عرفات، دیدن عزیز زهرا راهشو کج کرده. بله؟ کجا میرید؟ فرمود 30 نفر آمده ان از شام، شمشیرها در زیر احرام ها، من رو در حرم خدا میخواهند بکشند. مسلمان ها چه باید میکردن؟ مسلمان ها باید میگفتن وای بر ما، که در حج در کنار کعبه بخوان پسر پیغمبر رو بکشن، شما تشریف داشته باشید تا ما این پدر سوخته رو پیدا کنیم پدرشون در بیاریم. اینجوری هست قاعدتش نیست؟ قاعدش این هست نیست؟ من اینکه دارم روزی 5 مرتبه میگم اشهد ان لا اله الا الله و شهادت بر نبوت جد این آقا دارم میدم، نباید از پسرش دفاع کنم در کنار کعبه، نگذارم کسی بکشش که به خاطر اینکه حرمت کعبه نشکنه بره از مکه. بره از مکه. خب رفت به یوم الترویه محمل ببستن. خواتین بر سر محمل نشستن. تر ماه عدی با خیش میگفت همین بانو که در محمل نشسته، دل از قید علایق ها گسسته، مهین دخت امیر المؤمنین است. رفت. مردم تماشاچی شدن. نتیجه تماشاچی بودن چی شد؟ حسین و حسینیان به کربلا رسیدن. شد آنچه شد. برای اونها بد شد. به اون میرسیم. برای کسانی که نیامدن چی شد؟ برای کوفیانی که صدای استغاثه او رو شنیدن یاری نکردن چی شد؟ نتیجه برای اهل کوفه چه شد؟ برای اهل مدینه چه شد؟ فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. هر کس پیمان الهی رو شکست بر ضرر خودش میکنند. حسین کشته شد، زن و بچهش اسیر شدن. به زن و بچه حسین کسی نتوانست تعدی ناموسی بکنه ابدا. حرمت محفوظ. بدانید امام سجاد ولایت تکوینی دارد، جز به جز عالم در اختیار اونهاست. به امام صادق عرض میکند که آقا امام کیست؟ داره ما امام میاد توی بیابون. امام فرمود امام کسیست که اگر به این کوه بگوید بیا، کوه را بیفته. امام داشتن مثال میزدن کوه را افتاد، امام فرمود بیست. نگاه کنید اثبات الهدا مرحوم شیخ را عاملی تو بهارم هست، حالا شک کردم الان تو کافی هم هست یا نیست. امام کسیست که جز به جز وجود، عالم وجود، ذره به ذره، دل هر ذره را که بشکافی میگه من مطیع علی و حجت ابن الحسنه. اما راضی هم به رضای الهی تا یک حدی، تا یک حدی، یک حد مرزی داره. نه امام، زینب کبری سلام الله علیها وقتی فرمود که اسکت تو اهل کوفه یا اهل کوفه، گفت زنگ های شتورها در آسمون واستاد. نه امام، قصه خادمش مرتبه مریم داشت، گنبر خانه یا او کار مسیحا میکرد. اعتقادم اینه کس نگه قلوب، این قلوب نیست. عرض کردیم مرحوم عاشق حبیب الله گلپایگانی در مشهد آیه وحید میفرمودن دست به سر هر کسی میکشید مثل مسیح در جا شخص خوب میشد. گنبر خانه او کار مسیحا میکرد. خب زن و بچه امام حسین به اسارت رفتن. زینب کبری ناموس امیرالمؤمنین، ناموس پیغمبر به اسارت رفت. شما میتوانید تصور کنید که لحظه ای که در گودی قتلگاه این دختر پیغمبر مگر مرده است؟ به روح پیغمبر خطاب کرد که صلی علیک ملیک السما یا رسول الله، هذا حسین نوک، این حسین توست، مرمل بالدماء. نگفت خون آلوده، مرمل میدانید رن یعنی خاک و ریگ، مرمل بالدماء یعنی ببین بابا یا رسول الله چقدر خاک و خون گل حسین گرفته. بن و بناتو که سبایا یا رسول الله، ببین دخترای تو رو دارن به اسارت میبرن. خدا گفت باشه تا ببینیم. به خاطر تماشاچی بودن انصار دختر رسول خدا به اسارت رفت. شما نشستید اونقدر سب کردید عافیت جو مصلحت اندیش که ناموس رسول خدا رو شهر به شهر به شهر خوانن، ناموستون رو در تقدیر خودم به باد خواهم داد. زینب کبری رفت با سرفرازی، با سرفرازی رفت، با سرفرازی برگشت. اونقدر سرفراز که به یزید فرمود من تو رو کمتر از آن میدانم که با تو سخن بگویم، جبنه طلقا، تو کمتر از آنی که من با تو صحبت کنه. با عزت رفت، با عزت برگشت. شیر اندر بیشه یا اندر قفس، خصلتش آخر همان شیر است و بس. با عزت رفت، با عزت برگشت. سید و ساجدین لقبش به سیادت و آقایی عرب و عجم و ساجدین و ساجدات مان تا ابد. بند تناب و قل زنجیر هم او را از سیادتش نینداخت. همون یزید هم در مقابل او کرنش کرد آخرش. همون یزید هم گفت غلط کردم، آخرش گفت غلط کردم، توبه من چجوریه؟ اما حالا باید انصار در تقدیر به الهی تکاس پس بدن، دختر پیغمبر از شهر بره بیرون توی بیت الاحزان گریه بکنه که شما خوابتون نمی برد. دختر پیغمبر را لگد کوب کنن، شما نگید آقا چه خبره؟ دختر پیغمبر اونقدر بدبخت بشید که دختر پیغمبر بگه من نمیخوام یکی از اینها به تشییع من بیاد، زهرای من با شما قهر کرد، قهر من شما رو خواهد گرفت. اما عذاب خدا اینجوری نیست، اگه گناهی کردم و خبری نشد فکر نکن خبری نیست. عجب صبری خدا داره. دیر نازل شدن عذاب خطرناکتره. اینه اگه همونجا آدم یک توسری بخوره معلوم میشه خدا دوستش داره، خدا عنایت داره. بهتون نشون میدم صبح روز 11 زن و بچه حسین من رو قفل بیارن امام زمان در زیارت ناحیه، دست بچه های مظلوم حسین من رو قفل کنن پشت گردن. این زیارت ناحیه است. یه این شبا نگم کی بگم، کی بگم؟ باشه تا ببینید پسر 13 ماهپاره معصوم شمشیر دستش میگیره به زمین کشیده میشه، جوشن به درش نمیخوره، کلاه خود رو سرش وا نمیسته، چکمه اندازش نیست، این طفلک بیاد وسط میدان پسر حسن من پاره پارش کنید، باشه تا ببینید جوانان شما چه خواهند کشید. خدا میگه باشه باشه تا ببین. شبیه پیغمبر من علی اکبر و حسین من که من که دیدم حسین بیتاب بابا جدش رسول خداست، دیدم داره دق میکنه از فراق جدش، علی اکبر بهش دادم که یک کمی آروم باشه. خب میدانید که امام حسین از پیغمبر شیر خورده بود. محبت امام حسین به پیغمبر فقط محبت یک بچه به پدر بزرگش نبود. زهرای مرضیه سنی هم اینو نوشته، جالبه، زهرای مرضیه حسین رو به دنیا آورده، دادنش بغل پیغمبر، چقدر گریه کرد، چه حالی داشت، بماند ام سلمه یا رسول الله نوزاد گریه، ام سلمه حسینمه، ام سلمه، ام سلمه، ام سلمه. بله به زهرا میگو حق نداری به شیر بدی. بله دایه براش گرفتی؟ نه. چیکار میخواد بکنید؟ خودم، خود شما، زمخشری هم نوشتی، خود شما. بله انگشت مبارکش رو میگذاشت در دهان حسین، سنی نوشته ها، میمکید به اعجاز شیر بیرون میامد از پیغمبر، از گوشت و پوست پیغمبر، میگفت لحمه و لحمی گوشت و حسین گوشت، اون گوشتی که ریز ریز میکنی گوشت، دم و دمی خون حسین خون. برخی از روزها زبانش رو در دهان حسین میگذاشت، شیر میجوشید، شیر می... نفهمیدید؟ بو وقتی که علی اکبر آمد گفت بابا دیگه دارم میرم، گفت بنایه بابا بابا بابا، چلو این همه نامرد، چلو این همه مرد، چلو عمش زینب، چلو خانم ها، یک جوان 20 چند ساله، پدر 57 ساله، چه کاریه؟ بنایه حاتل سادک زبرو بروزه تو بره پیغمبرشو دارن ازش میگیرن. علی اکبر من رو ریز ریز بکنن که حسین من حبیب من بالا سر علی اکبرش داد بزنه بگه خدا علی دنیا بعد کلم با علی. حسین من رو به این روز انداختید که طاقت نداشته باشه بدن بچهشو بلند کنه بگه بیاد ببریدش، من نمیتونه. از القاب حضرت حق جل و علا یا رب خدایا ما را آق امام زمانون مگردان، از القاب حضرت حق منتقمه، منتقمه. خدا غفور، ارحم الراحمین، وهاب، منان، دیان، عنان، به جاش قهار، اشد المعاقبین، منتقم است و انتقام رب تو شدید است، شدید. بذارید همه کاراتونو بکنید، خدا عجله نداره، زوئنات حوصله زیاده، عجب صبری خدا داره، بکنید هرچی میخواید بکنید، نوبت ما هم میرسه. تمام شد کربلا، تمام شد، یک سال دو سال گذشت، نوبت انتقام رسید. خود اهل مدینه به سر خودشون بلا آوردن. عبدالله حنظله قسیل الملائکه، آقا وای که ما جای اصل و فرع قاطی بکنیم. ببینید حسین رو کشتن، زن و بچه پیغمبر رو به اسارت بردن، آقایون انصار به خودشون نیامدن که وای حسین کشته شد، این مردی که یزید چه برانشن برن شورش کنن. نخیر، چون آب از آب تکون نخورده. می دقت میکنید آقایون فضلا؟ بعد از یکی دو سال خبر دادن که یزید مشروب میخوره. ما گفتن وای اسلام از این که مشروب میخوره، برانشین بریم ببینیم راست میگن یا نه. ای اوف بر شما، حسینو کشت، سرشو گذاشت چوب زد، این اعتراض نداشت، نخواستید برید چام ببینید چه کرد، پدر سوخته، ملعون، خبیث، چرا پسر پیغمبر رو کشتی؟ بعد از دو سال نشستید که بله شنیدیم مشروب میخورن، ببینیم راسته یا راست نیست. یک گروهی رو فرستادن به شام که ببینن مشروب میخورد و سگبازی میکند یا نمیکند. دیدن میکند، ناراحت شدن که واس لاما برگشتن که داره سگبازی میکنه، میمون بازی میکنه، این چه خلیفه ایه؟ دقت کردی چی از میکنه؟ دقت کردی شما را به خدا؟ یعنی به اندازه یک مشروب خوردن و یک سگ بازی کشته شدن و حسین اساسیت در شما ایجاد نکرد؟ دقت میکنید چی از میکنم اصلا؟ ناموس رسول خدا را از این شهر به این شهر چرخاندن در شما حساسیت ایجاد نکرد؟ حالا بعد از دو سال خوابتون پریده که ایشون مشروب میخورن؟ همین؟ یعنی تنها مشکل یزید مشروب خوریش بود؟ خدا گفت باشه تا ببینید. آمدن به خودشون بجنبن که این که خلیفه نیست که مشروب میخوره سگبازی میکنه. این حالا اگه حسینو کش، حالا حسینو کش، اما دیگه مشروب خوردن که نمیشه تحمل کرد. عجب، خودشون کار به دست خودشون دادن. آمدن به هم بجنبن که باید یک کاری کرد. یزید فهمید، مسلمی را که نامش مصرف شد فرستاد، گفت برو به طرف مدینه. به مدینه که رسیدی با سپاه سه روز، ناموس مردم مال تو، مال مردم مال تو، خون مردم مال تو، هر کار خواستی بکن و بکن، میخوام که بکن. مصرف وارد مدینه شد، عبدالله ابن حنظله غسیل و ملائکه آمدن به مقابله، شهر رو محاصره کردن، یکی دو روز مقاومت کردن نکردن وارد شهر شدن. علی اکبر رو کشتن شما تماشا کردید، حسین آوارش رو تماشا کردید، زهرا آوارش رو تماشا کردید، زینب به اسارت رفت تماشا کردید. آن که گریزد ز خراجات شاه، بار کش پول بیابان شود، فمن نکفت فانما ینکث علی نفسه، صدق الله العلی العظیم. اونقدر از مردم مدینه کنار قبر پیغمبر کشتن که الان قبر پیغمبر و سنگ مسکت و مسجد نبی سنگ یه سطح آب بریزید وامیسته، اما قبلش رمل بوده، ماسه بوده، تو زمینی که رمله تو عرفات دیدی آب که میریزی فوری میره تو زمین کنار ساحل دریا. چقدر باید خون بریزی که خون 20 سانت واسته؟ اونقدر کشت در بین منبر و محراب پیغمبر از انصار و از اهل مدینه که 20 سانت خون واسته بود. این اثر قهر رسول خداست، کنار قبر رسول خدا باید اینجوری بشه. اسباشون اومدن توی محراب رسول خدا بستن، 700 دختر انصار رو بی آبرو کردن و تجاوز کردن. نسل انصار بعدها این 700 دختر باردار شدن و پسران حرامزاده زاییدن. زهرای من وسط کوچه ها کتک میخورد، شما چیزی نمیگفتید؟ دختران علی رو به اسارت بردن، چیزی نمیگفتید؟ به دختران علی و به زهرا که جسارت نعوذ بالله نستجیر بالله نقطه چینی نشد، اما ناموستان برباد. 700 تا شیزه اونها رو تجاوز کردن، زنانشون بماند، به تمام زنانشون تجاوز کردن. قهر خدا بیاد اینجوری میاد، فمن نکفف این نماین کسو علا نفسه، کسی که آق پیغمبر بشود نتیجهش اینه، آق والدین بشی، خیر دنیا و آخرت نمیبینی، نه بهش نه دنیا، ذلیل دنیا و آخرتی. آق علی و پیغمبر بشید نتیجهش اینه، آق پیغمبر شدن. شما میدانید اون لحظه ای که زینب میگفت یا رسول الله، بر روح رسول خدا چی میکشید؟ ام سلمه میگه همون زهرا عاشورا، ام سلمه سنیش هم نقل کرده میگه زهرا عاشورا خواب بودم دیدم پیغمبر تمام صورتش برو خاک، موهاش پریشون گریان، گفتم یا رسول الله چتونه؟ گفت ام سلمه کربلا، کربلا بودم، حسینم رو کشتم. آق شد این امت. روایت داریم بعد از قتل حسین امت پیغمبر به درک عید حقیقی فطر و قربان و به درک لیالی حقیقی ماه رمضان موفق نخواهد شد، چون غضب این امت خدا این امت رو گرفته. چرا حزب الله در لبنان چهار تا بچه شیعه با یا حسین گفتن اسرائیل رو شکست دادن؟ چون حسین میگفتن. چرا حماس با این همه پول با این همه امکانات نمیتواند هیچ غلطی بکنه؟ چون وهابیان نامردها برای صدام تسلیت گفتن. اینها دلبسته اهل بیتن، پس آقا علی و پیغمبر نیستن. اونها بیگانه از اهل بیتن، روز عاشورا رو جشن میگیرن، آقا باید ذلیل باشن. نه که ما به ذلتشون راضی باشیم، قانون خدا اینه. شما به بچه میبینی ناراضیه پدرش مادرش ازش، شما هم دلت براش میسوزد، میخوای کمکش بکنی، نمیشه. نمیشه که نمیشه. حزب الله اگر سر بلنده به خاطر پرچم یا حسینه. ما اگر سر بلندیم به خاطر پرچم یا حسینه. اشتباه نکنید، پرچم هایی که توی خیابان ها هست امنیت کشوره، عزت کشوره. تا این کشور پرچم یا حسین بر در و دیوارش هست، امنیت داره بلا شک. هر پرچمی یعنی علم امنیت، هر پرچمی از هزاران سلاح بالاتره. چون اگر زهرا نخواد جایی کاری بشه نمیشه. نائینی بزرگ، استاد الاساتذه، فقیه الفقها، استاد مراجع تقلید ما، به سه واسطه من دارم از نائینی نقل میکنم. در قصه ای که انگلیس و شوروی در جنگ اول ایران رو گرفتن میخواستن تقسیم کنن، گفت من پریشان بودم، آقای خویی نقل کردن، شاگرد آقای خویی برای من نقل کرده، دو واسطه. من نائینی استاد ما به ما گفت اونقدر پریشان بودم خوابم نمیبرد، ناراحت که خدای ایران تیکه تیکه میکنن، تقسیم میکنن این کشورهای استعماری. شب خواب دیدم، هر سالم گفتم خدمتتون، یه دیوار کج شده ولی امام عصب با یه انگوش نگهش داشته. فرمود نائینی ناراحت نباش، این ایرانه، ریشش رو زدن، اما من نمیگذارم این بیفته، چون اینجا از آخانه یه جدم حسینه. مسئولین آب و برق و شهرداری اگر بدانی این پرچم های مشکی چه اثری در امنیت سیاسی ایران دارد، باید بری پای بچه های امام حسینی رو ببوسی، نه که بیایی بگی که آقا چرا بدون مجوز ما رفتی پرچم زدی به ستون برق. زهرا مجوز بهشون داده، تو چی هستی؟ اگر مادر مقام رهبری از دنیا بره، یک جوانی بیاد یک پرچمی بزنه، تو جرأت میکنی بری بگی آقا چرا بدون اجازه من میگی؟ حسین از دنیا، کاش از دنیا میرفت، کاش حسین مثل پیغمبر از دنیا میرفت، نه اینکه در گودی قتلگاه کسی نبود سر عزیز زهرا رو به دامن بگیره. به خدا من نمده های امام حسین، این بچه هایی که تو خیابونا دارن چای میدن، باید برید دستشون رو ببوسی، پاشون رو ببوسی. خدایا تو شاهدی، سال گذشته شب عاشورا از منبر اومدن پایین، خدا به حق امیرالمومنین، به حق مادر زهرا آی سیدان که سالت دارن شفاش بده، به حق زهرا این نعمت رو از این شهر نگیره. اونجا نشسته بودن، کنارشون نشستم، همه مشغول گریه، آقا گریه کردن، گفتن فلانی من احساس میکنم، احساس بدهکاری میکنم به این جوانایی که تو خیابونا دارن میدن، چیکار کنیم؟ چای میدن چی میدن؟ اگر بفهمی دولت، ارگانها همه باید کمر بسته خدمت اینها بکنن، بیان بگن چی کم داری؟ ما بدیم. مشکلی دارید؟ ما حل بکنیم. آفرین، باریک الله، تویی که فردا اگر مشکلی برای مملکت ایجاد شد تو میتوانی یا حسین بگی رومین بری، نه اونهای بی غیرت هایی که ناموس خودشون هم میفروشن، نه بی غیرت هایی که بزک کردن از مملکت در رفتن مثل زن ریختن سپاه مصرف. تمام ناموسشون رو به باد دادن، تمام نسل حرامزاده از انسان روشون نمیشد. بعد چیکار بکنن بچه های حرامزاده رو؟ جوانان بنی هاشم رو کشتن؟ باش، تمام جوانان بنی مدینه رو کش، هر چی جوان داشتن از دم تیخ گذرانی. پیرپاتولاشون که موندن گفت بیاریدشون، بله بیارید. تمام مالها و خانه هاشون رو غارت کرد، خونه هاشون آتیش زد. خونه زهرا رو آتیش زدن، نگاه کردید؟ خدا که خودش نمیاد وسط. ظلم کردید، یه سگی مثل صدام یه سگی رو میندازه به جونش، به جون یه کسی دیگه. وهابی ها اینقدر کسافتکاری کردن، بن لادن و بن عمر در افغانستان اونقدر شیعه علی ابن ابی طالب رو کشتن، سگ رو به جون شغال انداخت، خدا اللهم اشغل ظالمین به ظالمین، از هر کار و ماری در آوردنشون، پدرشون هم در آوردن، اون گوانتاما هم بردن. خدا خودش میاد جل جلاله، مصرف رو فرستادن. برگردید باز تاریخ رو ببینید، امیرالمومنین فرمود جوانها تاریخ تاریخ تاریخ. امیرالمومنین فرمود اونقدر در احوالات گذشتگان نگریستم که گویا من با آنها زیستم. تاریخ رو ببینید، یحیی کان سید الحسورا، این پیامبر الهی پاک پاکیزه را کشتند به خاطر یک زنا. پادشاه میخواد چه بکنه با دخترش؟ لااقل پخش نشه. خدا کیو فرستاد؟ بخت النصر. بخت النصر آدم حرومزاده قیام کرد، رفت بیت المقدس رو گرفت، وارد قصر پادشاه شد، گفت تو قصر این تلخ ها چیه؟ این چیه؟ گفتن هیچی. گفتن این چیه؟ گفتن خون میجوشه، خاک میریزن. یعنی چی از زمین خون میجوشه؟ چی بجوشه؟ گفتن قصه اینه. گفت عجب، اونقدر از شما بکشم تا این خون واسته. در یک روز 70,000 نفر رو سر زد تا این خون واسداد. حسین رو میکشی، مدینه رو یک ولد و زنایی مثل بخت و نس میفرستن، مصرف رو فرستادن. سپاه یزید مدینه رو حدر کرد، پیرمرداشون آوردن گفتن رسمن باید دو کار بکنی، یا بگو من برده زرخرید یزید ابن معاویه ام، حق دارد مرا بفروشد، شاید هم فروختیم الان برای میفروشیم، یا گردنتو میزنی. اونایی که میگفتن نه فوری گردنشونو میزدن. اونایی که میگفتن که چرا من بردی زر خریدم، گفتن خیلی خوب نداره، داغ بیارید. مه درست کرده بودن فلزی رو آتیش داغ میکردن. هازا غلام یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، داغ میگذاشتن روی گردنشون مثل برده ها، یه گردنشون هم فروختن. تناب به گردن علی بندازن نگاه بکنید. همان نکسه فانما ينكث على نفسه. این تفسیر این آیه در تاریخ، بازتاب این آیه در تاریخ دیگه. حالا خیلی حرف دارم بزنم، این آقایان ما هم بیعتی داریم با حجت ابن الحسن. جوان، خانم، آقا، بیعت یعنی من سر در خط فرمان تو هم. هر جا که از این بیعت سرپیچی کنیم، در حجابمون، در رفتارمون، در ادبمون، باید یک چوبی پشت سرش بخوریم. خدا نکنه ما پیمان با حجت ابن الحسن بشکنیم، خدا نکنه. یه شعری دارم من، ای تاج سر بی تو چه خاکی به سر کنم، بی تو مباد که دمی را به سر کنم. خدا نکنه ما یک لحظه بدون ولایت امام زمان زنده باشیم، بدون اعتقاد به حجت ابن الحسن زنده باشیم. خدا نکنه که یک آن دل امام زمان رو برنجانید. کمک زوار امام حسین، کمک به عزاداران امام حسین، کمک به این جوانان بی سر و سامان. دیشب عجب‌باسا تو خیابون می‌رفتم کار اینا رو می‌دیدم، همش این شعر به ذهنم می‌آمد، بی سر و سامان تو ام یا حسین. بی سر و سامون کرده این بچه‌ها رو، ببین نه خانه نه زندگی نه ده. دست به دامان تو ام یا حسین، بی سر و سامان تو ام یا حسین.
اگر به اینها کمک کردیم، اگر دست اینها رو بوسیدیم، اگر پای مده های امام حسین رو بوسیدیم، چرک زیر ناخن اینها توتی های چشم ماست. عزیزترین عزیزان مایند، خدا به این پیر مرد نوکری حضرت معصوم و حضرت رضا رو ازش نگیره. بارها تو مجالس امام حسین بلند میشه میگه جوانها، زن و بچه و بچه هم فدای شما که گریه بر حسین میکنید. اعتقاد ماست. اشتباه بکنن مثل نوکر، مثل برادر بزرگتر، مثل پدر، میگیم اینجا اشتباهه. از بس دوست داریم، همه هستی ماید هیئت امام حسین از ناموس برای ما بالاتره، از آن امام حسین از ناموس برای ما بالاتره. اگر اینجوری نباشه که هیچی نداریم. دست و پاشونم میبوسیم. این طرف این ناکسین بقیه آیه رو اجمالا و من اوفا، کسی که وفا کنه به ما عهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. اونایی که وفا کردن، عمر سعد کجاست؟ ری رو دید؟ نخیر. زنده مو؟ نخیر. سرش رو ذلیلانه بریدن در رخت خواب. شمع کجاست؟ ربش کجاست؟ سنان کجاست؟ شبس ابن ربعی کجاست؟ زبیر کجاست؟ قبرش کجاست؟ طلحه کجاست؟ کو؟ کو؟ اثری ازشون در دنیا خیر دیدن؟ ابدا. سخت نمی بگن شطور امام حسین رو گرفتن تیکه تیکه کردن کبابش کنن بخورن، دیدن همش خاکستر و آتیش. نتونستن. هر کسی چیزی از حسین غارت کرد یا فلج شد یا سیاه شد یا مرد یا به درد بیدرمونده شد. اما زهیر کجاست؟ توی قلب همین. حبیب کجاست؟ برو ببین چه خبره، برو ببین چه خبره. آقا عجیبه. من باور کن شما ممکنه بگی الان این شیخ وقت گیر آورده. من از ساعت 5 منبرم تا الان غیر از فاصله 10 دقیقه توی راه هم. خدا رحمت کنی کافی و گفتی عبدال حسن خسته شد. برید شام ببینید. نرو نمیدونم اون چیه ساب مرده اون بازار مسیح یا چیه اسمش نمیدونم. برو شام. من رفتم رو کوه قاسیون شام، کوه که مشرف شامه. نشستم رو فکر کردم وای این شامه، این شامه. کوه معاویه، کو نقشه های ماوی، کو 80 سال حکومت و قصر های بنی امیه. یک دونه از قصر های اونا نیست. اون قصری که پشت مسجد اموی است و این مدیر کاروان ها یا مدیر تورهای کمسواد تاریخی مردم میبرن میگن این قصر یزیده. بابا این قصر ترکان عثمانی است. قصر یزید و معاویه حتی یک دونه سنگش نیست، هیچ اثری نیست غیر از قبر معاویه که مزبله است، مزبله است. هیچ اثری از بنی امیه در مرکز امویان نیست، حتی یک قبر از این لامذهبا نیست، هیچ اثری نیست. اون شکوه، اون قصر همرا، اون قصرهای مختلف، 80 سال حکومت، قصر اندر قصر، اون همه پسر، اون همه کنیز، اون همه برو، اون همه بیا، نه برجی، نه بالوی، از تخت جمشید، از رومیان، از همه ادیان یک اثریمون، از اینها هیچ نماند، هیچی نمانده. اما در وسط همون شام پایتخت امویان میبینید یه گنبدی مثل نگین مروارید میدرخشد. اونقدر آدم صبح شب سر سحر میان، نیمه شب میان. چه خبره؟ میگن یه نیمه شبی بوده اینجا، خبری بوده اینجا. کی بوده اینجا؟ دختر 3 ساله‌ای بوده اینجا. دختر 3 ساله که 1400 سال کجا تاریخ سراغ داره که تاریخ یک دختر 3 ساله 1400 سال بماند؟ کجا؟ شما یک دختر 3 ساله در تاریخ، حتی در رمان ها، حتی در تراژدی ها، حتی به دروغ بگید که اسمش 1400 سال مانده باشد. بابا نه جای تو، نه جای من، نه جای عمه است اینجا. خرابه بود جای من. روزه براتون میخوانه. کسانی که وفا کردن آثارشون مونده، قبر عمار رو برو ببین دولت ایران در رقه به چه شکوهی ساخته. وارد که میشی دلت باغ باغ باز میشه. چه صحنی، چه گنبدی، ظریف مثل ظریف امام رضا، کاشیکاری عین کاشیکاری امام رضا، بر در و دیوار او نوشته است یا بقیت الله. حس میکنی حرم عمار رو میبینی، حرم سلمان رو ببین، یاران علی که گردن زده شدن، این همه یار داشت پیغمبر، چرا کمیل ابن زیاد نخعی اون حرم باشکوه رو در نجف دارد؟ میسمی که سه روز بر دار بود زبانش رو بریدن، اکنون مرقدش زوار عاشق علی رو میپذیرد. هر کجا هر کسی با آل علی وفا کرد، عزت دنیا و آخرت یافت. محتشم یک شاعر عادی، یک شاعر سنگ قبر نویس، ماده تاریخ نویس، وقتی نوشت کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا، پیغمبر پسندید و گریز، الان قبرش در کاشان امامزاده است، مرجع تقلید میاد در رو میبوسد. بله؟ عزت کون و مکان خدمت اهل البیت است. عزت خدمت اهل البیت است. اجر دنیا میدهند. نام نیکی گر بماند زادمی، بهت از او ماند سرای زرنگار. اگر نام نیک میخواهید باید حسینی باشید. اگر نام نیک میخواهید و اثر ماندگار، باید دست به دامن 84 باشید. و الا نکبت اندر نکبت، ذلت اندر ذلت. کو حجاج، کو ضحاک بن قیس، کو صدام. یک قصه ای رو نقل کردن در دو سه جلسه بوده در که از رفقا آیت الله و عظما شیرازی برای من 10-15 روز قبل نقل کردن قصه عجیب. گفتن آقای فلانی در زمان صدام، الان هم رسم میبینید 40 میلیون ها نفر عراقی پیاده به طرف حرم حسین میرفتن. 1991 میلادی اعلام کرد کسی بره میکشیم. مردم گفتن حالا نمیکشن، چرا یکی دو تا بکشن. با هواپیما بمباران کرد، با هلیکوپتر 10,000 نفر کشت. سال بعد مردم جرأت نکردن برن، یک عده تک تک میرفتن تک تک. بعد فرمودن که فلانی، یک کسی از اینایی که تک تک رفته بودن اومد پیش من موثق به من گفت، به مرجع آقای فلانی، ما 3 نفر بودیم، روزها به خاطر که بین نخلا قایم بشیم چون مأمور گذاشته بودن، در مسیری که نخل بود روز میرفتیم، در مسیری که کویر بود و صاف بود دیدید اونایی که رفتید عراق، شب حرکت میکردیم چون اگه روز می‌خواستیم بریم مشهود بودیم. یک شب 3 نفری شب می آمدیم، همینجور که تو بیابون به طرف کربلا داریم می آیم، چه حالی داره به طرف کربلا پیاده رفتن، اونم تو بیابون. بعد پای انسان گاهی سنگی بره، گاهی خاری بره، بگه قربون دختر 3 سالت برم، هی با خودش زمزمه کنه، بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. همینجور که می آمدیم از دور دیدیم که یک نورهاییست، وحشت کردیم، گفتیم مأمورا آمدن، بر باد رفتیم. سرو خودمون رو به رو انداختیم، نور داشت نزدیک میشد، ناامید شدیم، گفتیم اینا به طرف ما دارن میان، میکشنمون، شکنجگاه های صدام با اون شکنجه ها تمامه. شروع کردیم وصیت به هم کردن که اگه تو از زیر شکنجه زنده در رفتی روزی به زنم اینو بگو به بچه هم، ناامید. همینجور که خوابیده بودیم میگه تن به مرگ دادیم آماده. یک مقداری که گذشت، اون نوری که حالا نور کم سویی بود فهم کردیم ماشین خیلی دوره، نزدیک شد به 10-20 متری ما، دیدیم یالل عجب گرگه، گربه و گرگ چشمشون توی تاریکی نور بود، یک گله گرگ بدتر شد هستن. از وحشت 3 نفری از جا پریدیم، نه چوبی داریم نه چی، اینام دارن فقط به طرف مشخص گرسنند و فقط به طرف ما میاد. به 5-6 متری ما رسیدن، آماده یه جهیدن به ما بودن، یکی از رفقای ما روی بیچارگی و وحشت و استران یه ها جیغ کشید، گفت نحن زوار الحسین این چه تو من تأکلونا فاکلونا، اگر میخوای ما رو بخورید بخورید، ما زوار الحسینی. مرجع برای من نقل کردن و بودن فلانی این انسان رو مبستق برای من گفت، یه ها این گرگه که جلو بود ایستاد، برگشت به بقیه یک همهمه ای کرد، همه برگشتن رفت. ای کاش اون گرگ هایی که سر دختر 3 ساله ریخته بودن میفهمیدن از گرگ پس سرها، ای کاش میفهمیدن که فعمل یتیم فلا تقل، دختر 3 ساله. هر که وفا کرد با اهل بیت عزت یافت، عزت دنیا، عزت آخرتش رو کی میتونه بفهمه؟ کی میتونه بفهمه؟ کی میتواند بفهمد اجر نوکر امام حسین چیه؟ کی میتواند بفهمد اجر شهریار چیه؟ اجر محتشم چیه؟ اجر استاد عابد به رحمت خدا رفت، گفتم از دنیا رفت. اجر حسینی زمان منزوی، منزوی هرگز مزن بیهود لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. حسین جان اگه کل بهشت رو بهش بدی جا داره به خاطر خواهرت. بله؟ کی میتونه اجر مؤید رو بده؟ کی میتونه اجر سازگار رو بده؟ من از اعتقاد میگم، من شعر اگر شاعر نباشم شعرشناس خوبی هستم. آقای علم الهدا برای من نفع کردن، آقای آشف باقر علم الهدا که به تقوا و فقه رو قبول دارد، با جریه من بودم، ایشون جریه کرد، بحث نوکری امام حسین بود، فرمود فلانی کهربایی رو در خواب دیدن. کسی که در خواب دیدن، آقای کهربایی عجب تشریح جنازه ای داشتی. چه تشریح جنازه؟ ظاهرش رو دیدی؟ اگر میدانستی کی در تشریح من است. کی؟ گفت سه نفر اول اربابم آقا امام حسین به حجت ابن الحسن سآها علی ابن مسرس. فمن اوفا بما آهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. اجر عظیم میدن. کی میتواند بفهمد امام حسین توی قیامت به یک کفشدارش، به یک چایریزش چی میده؟ وقت نیست الا براتون میگفتم. گفت فلان نوکر رو خواب دیدم کفش افکن، دیدم چه قصدی. گفتم عجب قصدی. گفت چی میگی؟ کفش افکن هیئت لباس دوزا یه تهران. گفت چی میگی؟ امام حسین به من فرمودن مش حسن، این قصد در عالم برزخ به خاطر یکی از کفشایی که جفت کردی، حساب قیامت تو با خود منه، این فعلا دم نقد بگیر برای برزخ، قیامتت با خود منه. ندارم خوف از آتش تا حسین است، حسابم چون قیامت با. سحر روح القدس با قلب من گفت صدای قلب زینب، یا حسین است بابا، نه جای تو، نه جای من، نه جای عمه است اینجا. دختر علی خرابه، سر سلطان خرابه، مرا از اینجا ببر همراهو. خب کجا ببرم؟ چقدر این شعر لطیفه. مرا از اینجا ببر همراهو، همبازی اصغر کن. اصغرمونو کجا بردی؟ اصغرمونو دیدم از مادرم گرفتی بردی، کجا بردی؟ منم ببر. بابا زبان را نیست نیروی. شما غروب عاشورا که میرسه، من خودم اینجوریم، شام غریبا دیگه صدام جوهره نداره، دهنم باز میشه اما صدا در نمیاد. نمیدونم که خدا چیکار باید بکنیم، چی باید بگیم، صدا در نمیاد. مردای قوی، رفقای قوی، مدها و غیر مدها، منبری ما که صدای خیلی مردانه و قوی دارن، میبینم شام غریبان صدا اصلا در نمیاد. خب بابا زبان را نیست نیروی که گویم عم ممنونه، زبونم از خستگی تکون نمیخوره، لبام باز نمیشه بابا، صدام جوهره نداره، زبان را نیست نیروی که گویم عم ممنونم. تو لعل خودگشا، من که دیدم بالای نیزه وران میخاندی، تو لعل خودگشا از او تشکر جای دختر کن. بابا الله اکبر، شعر بخوانم نخوانم پارسانم شاید برات گفتم، شب حضرت رقیه است، سعی میکنم لطیف بگم. بچه دستش میره لای در، جیغ میکشه، میگه بده ببوسم، بده ببوسم، فوری میبوسه، اون بوسیدن فایده نداره، درد داره، ولی یه تسکینیه برای اون. بابا ز سیلی صورتم نیلی چو می شد عمه می بوسید. چراغا رو خاموش کنید، خرابه بار باشه اینجا. ز سیلی صورتم نیلی چو می شد فوری بابا عمه می بوسید. یه جایی از دست بچه، صورت بچه اگه بسوزه فوری آب میریزی بابا. تا حالا سیلی خوردی ببینی چقدر می سوزه. چو رویم شعله می زد، عشق می آمد به فریادش.